بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان روز پنجشنبه در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر راولپندی ترور شد. وزیر کشور پاکستان با تایید مرگ خانم بوتو گفت یک مرد پس از شلیک چند گلوله به او خود را منفجر کرد که بر اثر آن دست کم 20 نفر دیگر هم کشته شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مردم این کشور خواست آرامش خود را در قبال حادثه ترور خانم بوتو حفظ کنند. آقای مشرف که در تلویزیون ملی پاکستان سخن می گفت اظهار کرد عاملان قتل خانم بوتو تروریست هستند. رئیس جمهوری گفت تا زمانی که به این اقدامات تروریستی پایان ندهد از پای نخواهد نشست. در همین حال رهبران روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، هند و وزارت امور خارجه ایران ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را محکوم کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن این ترور کشته شدن خانم بوتو را به خانواده و مردم پاکستان تسلیت گفت. آقای بوش با اشاره به تلاش خانم بوتو برای استقرار دموکراسی در پاکستان گفت ایالات متحده در کنار مردم پاکستان باقی خواهد ماند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با محکوم کردن ترور بی‌نظیر بوتو گفت ایران با تسلیت به مردم، خانواده و دولت پاکستان این اقدام را به شدت محکوم می‌کند. و ابراز امیدواری کرد دولت پاکستان عاملان این انفجار را هرچه سریع‌تر شناسایی و مجازات کند. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم با محکوم کردن قتل بوتو گفت این ترور ضربه‌ای به ثبات پاکستان است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه با یکدیگر ملاقات کردند. هدف این ملاقات حل مشکلات ناشی از ادامه شهرکسازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی بود. هرچند آقای اولمرت و عباس در جلسه روز پنجشنبه به نتیجه دست نیافتند، ولی هر دو طرف ملاقات را مثبت ارزیابی کردند. تصمیم دولت اسرائیل برای ادامه خانه‌سازی در بیت المقدس شرقی در گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان خلل ایجاد کرده است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی داریم به زندگی سیاسی بی‌نظیر بوتو، رهبر مخالفان در پاکستان. تشکیل کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. واکنش فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی به مهاجرت 40 یهودی ایرانی به اسرائیل. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون پاکستان امروز در شهر راولپندی ترور شد. مریم احمدی نگاهی دارد به زندگی سیاسی خانم بوتو.
خانم بوتو که دو بار در دهه‌های 1980 و 1990 نخست وزیر پاکستان بود، پس از فشار آمریکا بر پرویز مشرف برای برقراری دموکراسی در پاکستان به این کشور بازگشت. انتظار می‌رفت حزب مردم پاکستان که خانم بوتو رهبری آن را بر عهده داشت در انتخابات پارلمانیاتی موفقیت چشمگیری داشته باشد. خانم بوتو از زمانی که گفت می‌خواهد به پاکستان برگردد توسط اسلامگرایان تهدید به مرگ شده بود. در شب بازگشتش به پاکستان در شهر کراچی در جریان راهپیمایی طرفدارانش یک بمبگذاری انتحاری سبب مرگ 139 نفر شد، اما خانم بوتو آسیبی ندید. روز پس از آن بمبگذاری خانم بوتو گفت به مبارزه‌اش ادامه خواهد داد. خانم بوتو از مقامات پاکستان به خاطر ناتوانی در تأمین امنیت انتقاد کرد. بی‌نظیر بوتو گفت من می‌خواهم زنده بمانم و برای آینده بهتری برای کشور مبارزه کنم، اما از مرگ نمی‌ترسم. خانم بوتو گفت اگر نجات پاکستان و نجات دموکراسی به این معناست که باید زندگی خود را فدا کنیم، باید آزادی خود را فدا کنیم، ما آماده ایم زندگی و آزادی من را فدا کنیم، چرا که معتقدیم تنها دموکراسی می تواند پاکستان را از تجزیه و از سلطه ستیز جویان نجات دهد. ما حاضر نیستیم کشور بزرگ من را به ستیز جویان تسلیم کنیم. خانم بوتو در سال 1986 هم در میان سیل طرفدارانش به پاکستان رفت تا یک دیکتاتور نظامی را که 7 سال پیش از آن پدرش ذوالفقار علی بوتو را اعدام کرده بود به چالش بطلبد و در سال 1988 در انتخابات به پیروزی رسید و نخست وزیر پاکستان شد. بی‌نظیر بوتو نخستین نخست وزیر زن در جهان اسلام بود. هنگامی که نخست وزیر شد تنها 35 سال داشت. در سال 1990 برکنار شد. در سال 1993 بار دیگر به نخست وزیری رسید و در سال 1996 به اتهام سوء مدیریت و فساد برکنار شد. خانم بوتو که در ماه اکتبر سال جاری در سن 54 سالگی به پاکستان بازگشته بود تا حزب مردم پاکستان را در انتخابات رهبری کند، این بار به جای رویارویی با یک رهبر نظامی امیدوار بود بتواند با پرویز مشرف فرمانده پیشین ارتش پاکستان و رئیس جمهوری این کشور همکاری کند و گزار مسالمت آمیز پاکستان به دموکراسی را امکان پذیر سازد. خانواده بوتو همیشه در عرصه سیاست حضور داشته و با خشونت بیگانه نیست. پدرش در سال 1979 و در راولپندی توسط دولت نظامی محکوم به مرگ شد. در سال 1980 برادرش شهنواز بوتو در شرایط مشکوکی در فرانسه کشته شد و برادر دیگرش هم در سال 1996. گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که القاعده، طالبان و گروه‌های جهادی پاکستان چند بار بمب‌گذارهای انتحاری را برای کشتن او فرستاده بودند. خانم بوتو گفته بود اگر به قدرت برسد و تشخیص دهد نیروهای پاکستانی قادر به مقابله با تروریست‌های القاعده در پاکستان نیستند، به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد به مواضع القاعده در پاکستان حمله کند.
بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان در پاکستان روز پنجشنبه ترور شد. مریم احمدی نگاهی داشت به زندگی سیاسی خانم بوتو. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. به تازگی 23 تن از فعالان جامعه مدنی ایران که چهره‌هایی همچون عباس امیر انتظام، حسین انصاری راد، علی اکبر موسوی خوینی، محمد سیف‌زاده، محسن کدیور، ابراهیم یزدی و حسن یوسفی اشکبری در میان آنها حضور دارند، کمیته ای را به نام کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تأسیس کردند. این گروه چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای بر رعایت معیارهای 20گانه‌ای به عنوان پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد تأکید کرد. کمیته در تازه‌ترین اطلاعیه خود با اشاره به سخنرانی‌های اخیر مسئولان برگزار کننده انتخابات 8th دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است. محمد زرقامی درباره برنامه‌های کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با شیرین عبادی، حقوقدان و سخنگوی این کمیته گفتگو کرده است. شیرین عبادی:
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که متشکل از تعدادی از افراد مورد اعتماد و خدمتگزاران قدیمی این آب و خاک است، از چند ماه قبل در کانون مدافعان حقوق بشر گرد هم آمدند و ضوابط یک انتخابات سالم، آزاد و عادلانه را بر طبق معیارهای جهانی حقوق بشر و همچنین اتحادیه بین المجالس تبیین و تفسیر کردند.
فعالیت این کمیته به طور مشخص در انتخابات آتی بر چه جنبه‌هایی متمرکزه؟
بر همون اساس دو کمیته تعیین شد که یکی مسئول بررسی مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات و انطباق یا عدم انطباق اونها با ضوابط مورد نظر و کمیته دیگر به بررسی عملکرد اجرایی مسئولین در قبل، حین و بعد از انتخابات می‌پردازد.
شما گفتین که کمیته قراره که عملکرد مسئولان اجرایی برگزار کننده انتخابات رو هم بررسی کنه. این بررسی به چه شکلی خواهد بود؟
اظهار نظرهایی که قبل از انتخابات از طرف مسئولین دولتی شده، اینها رو بررسی کردن و به نقد گذاشته شده و هشدار داده شده که این گونه طرز تفکر ما را رهنمود به یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد کرد.
خانم عبادی، در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌هایی که به اصلاح طلب مشهورن، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین، قانون بررسی صلاحیت‌ها رو ناعادلانه دونستن و از سوی در اطلاعیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هم با اشاره به اظهار نظرهای مسئولان برگزار کننده انتخابات مجلس هشتم به صورت استفهامی از برگزاری انتخاباتی آزاد ابراز نگرانی شده.
طبق قانون اساسی انتخابات یک مرحله است و نظارت استصوابی انتخابات رو در حقیقت تبدیل به دو مرحله ای کرده. قانون نظارت استصوابی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جهت حقوقی در مغایرت است.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا را میشنیدید با شیرین عبادی در مورد تشکیل کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. اما سخنگوی دولت محمد خاتمی آقای رمضان‌زاده گفته است پیروزی محمود احمدی نژاد نتیجه قهر کردن مردم و نرفتن به پای صندوق‌های رأی است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره.
رمضان‌زاده مانند دیگر اصلاح طلبان به دلایل قهر و خطاهایی که طی 8 سال سرانجام منجر به این قهر بزرگ مردم شد به درستی نپرداخته است و نگفته است اگر اصلاح طلبان دیگر بار برخی نهادها را در اختیار بگیرند رفتارشان با گذشته چه تفاوتهایی خواهد داشت و چگونه. با این وصف در جایی گفته ما اصلاح طلبان کمکاری کردیم و نتوانستیم پیام من را به مردم منتقل کنیم. اگر بتوانیم پیام من را به مردم برسانیم پیروز خواهیم بود. رمضان‌زاده به درستی به کاستی هایی توجه داده که ناشی از ناکارآمدی دولت احمدی نژاد است و تأکید کرده این دولت به متخصص و نخبه احترام نمی گذارد و اعتماد ندارد مگر اینکه تابع باشند. امروز نرخ تورم در کشور بر اساس آمارهای دولتی به 24% رسیده. برای دولتی با این درآمد بالا جای سوال دارد که چرا اکنون دولت در پرداخت حقوق کارمندانش هم دچار مشکل است. رمضان‌زاده ضمن تأکید بر اینکه اصلاح طلبان باید همت کنند و مردم را به صحنه‌های انتخاباتی بیاورند، موانع پیش رو را برشمرده و گفته است هیچ رسانه مکتوبی در اختیار نداریم. برخورد رسانه دولتی یعنی صدا و سیما دوگانه است و تنها ابزار ارتباطی ما با مردم سایت‌های اینترنتی است. وی برای رفع این مانع به سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا اشاره کرده که گفته است ایران آزادترین کشور دنیاست. رمضانزاده گفته است هر گونه رد صلاحیت غیر قانونی نشانگر آن است که سخنان رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا به واقعیت نزدیک نبوده است. رمضانزاده بر تضاد آنچه احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا به آن ادعا کرده و آنچه محتملاً در جریان رد صلاحیت‌ها اتفاق می‌افتد توجه داده است، اما در جایی که خود ادعا می‌کند ما پوپولیستی عمل نمی‌کنیم و وعده‌های پوچ نمی‌دهیم. وعده ما به ملت این است که جلوی روند رو به ازدیاد تخریب اقتصاد ملی را خواهیم گرفت و امنیت و اعتماد را به مردم باز می‌گردانیم و فشارهای اجتماعی را کاهش می‌دهیم و روابط خارجی را قطعاً بهبود می‌بخشیم. سوال پشت سوال مطرح می شود. این امیدها از جنس همان هاست که طی 8 سال به مردم داده شد و هر بار که امیدی بر باد رفت اصلاح طلبان گفتند بنبست را باید در قانون اساسی جستجو کرد. رئیس جمهور در قانون اساسی فاقد اختیارات کافی است. مجلس ششم هم گرفتار حق وتوی شورای نگهبان در قانون گذاری است. همه این حرف ها درست بود. حال آیا در قانون اساسی ایران اصلاحی صورت گرفته که آقای رمضانزاده می تواند به ضرس قاطع بر همان امیدهای برباد رفته تأکید کند؟ اگر قانون اساسی همان است که بود و رقیب سیاسی همان است که بود و همان ویژگی های گذشته را در نهادهای اطلاعاتی، قضایی، اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی کشور دارد، بنابراین اظهارات آقای رمضانزاده حامل کدام امید برای مردم ایران است؟
مهنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. اما فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی و رئیس انجمن یهودیان لس آنجلس مهاجرت 40 یهودی ایرانی که بنا بر گفته دولت اسرائیل به طور مخفیانه از ایران خارج شده و به اسرائیل مهاجرت کردند، تغییر محل سکونت و مهاجرت را حق مسلم هر انسان آزاده در هر جای جهان خواندند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی و برخی از نمایندگان یهودیان ایرانی تبار ساکن لس آنجلس ضمن ابراز نگرانی از وضعیت یهودیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران در واکنش به خبر مهاجرت مخفیانه 40 یهودی ایرانی به اسرائیل تغییر محل سکونت را حق مسلم هر انسان آزاد خواندند و مدعی شدند که طبق آمار به دست آمده تعداد یهودیان ایرانی که در زمان وقوع انقلاب به بیش از 100,000 تن می رسید امروز به کمتر از 25,000 تن رسیده است و این نشانگر آن است که وضع یهودیان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که معتقد است اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود نگران کننده است. آقای جورج هارونیان رئیس شورای سازمان‌های یهودی ایرانی لس آنجلس که در سال 1999 پس از انشعاب از کنفدراسیون یهودیان ایرانی در این شهر تأسیس شد، توانست به کمک براد شرمن عضو کنگره آمریکا از حزب دموکرات از طریق دادگاه فدرال آمریکا از دولت محمد خاتمی خواستار آزادی فوری 13 تن از یهودیان زندانی در ایران به جرم جاسوسی برای اسرائیل شود. آقای هارونیان شب گذشته دقایقی پیش از سفر به اسرائیل و ملاقات با مهاجران ایرانی در فرودگاه لس آنجلس در یک گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
عقیده من این هستش که این خبر به جنبه اینکه چرا انقدر سر و صدا کرده رو کاری ندارم، ولی واقعیت امر این هستش که بخشی از یهودیان ایرانی که از نظر مالی وضعشون مثبت نیست، خیلی مرفه نیستن، با این گونه ارفاقهایی که بهشون شده مسلمان از ایران خارج شدن و این تبلیغات دروغ نیست به هیچ وجه. به نظر بنده میدونید خروج از مرزهای ایران که فکر میکنم که در زمانهایی که من میدونم همیشه امکان پذیر بوده و البته میدونید یه یهودی های ایرانی هم در هنگام خروج ناپدید شدن که ما فکر میکنیم که دولت ایران اینها را زندانی کرده، ولی خروج از ایران همیشه از مرزهای ایران از شکلهای مختلف امکان پذیر.
آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب لس آنجلس و یکی از فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی در این شهر در یک گفتگو با رادیو فردا مهاجرت را حق مسلم هر انسان آزاد خواند.
طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس میتواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد و از همه چی مهمتر هر کس حق دارد به هر کشوری که دلش میخواد مهاجرت بکنه و طبیعتاً این ملیت جدید رو بپذیرد و هیچ کس نمیتونه کسی رو از داشتن ملیتی که میخواهد محروم بکنه. و به نظر من بیانیه ای که انجمن کلیمیان تهران و نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی ارائه دادن خودش بزرگترین نشاندنده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی چه به اقلیت یهودی چه به اقلیت‌های دیگر مذهبی و قومی انجام میشه. شما باید به کنه این بیانیه توجه کنید. اصلا وقتی 40 نفر یهودی دلشون میخواد یا 400 نفر یا هر تعدادی دلشون میخواد که از یک کشوری به کشور دیگه برن چه لزومی داره که بیانیه‌ای در این زمینه ارائه بشه؟ چه اتفاق افتاده باشه چه اتفاق نیفتاده باشه هیچ گونه کار غیرقانونی انجام نشده، یه عده‌ای دلشون میخواد برن به یه کشور دیگه مهاجرت بکنن، این غیرقانونی نیست. و با توجه به این که بارها و بارها جمهوری اسلامی نشون داده که خودسرانه اقلیت‌های مختلف من جمله اقلیت یهودی رو بازداشت کردن و هنوز که هنوز است پاسخ دادگاه فدرال امریکا آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق داده نشده، یعنی ایشون پاسخی به دادگاه فدرال امریکا در زمینه مفقود شدن 12 زندانی یهودی در ایران هنوز ندادن، این نشون میده که خودسرانه بازداشت و زندانی کردن افراد مختلف ایرانی رو من جمله اقلیت‌های مذهبی رو من جمله یهودیان ایران رو.
آقای خلیلی معتقد است رهبران یهودی در ایران تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی مجبور به تکذیب خبر مهاجرت این 40 ایرانی یهودی به کشور اسرائیل شدند.
با شناسنامه و کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر داره طبیعتاً نماینده یهودیان در مجلس شورا یا رئیس انجمن کلیمیان تهران رو اگر بتونن مجبور کنن که یه همچین حرفایی رو بزنن بسیار بسیار طبیعیه. ضمن اینکه یادآوری میکنم تمام کسانی رو که در تمام دوران 28 سال گذشته زندانی بودن و زندانی سیاسی بودن یا هر نوع زندانی دیگه بودن و آوردنشون جلو دوربین تلویزیون و مجبورشون کردن که حرفای مختلف بزنن به نفع رژیم، یک روش‌های دیکتاتوری که استفاده کردن که حقوق بشر رو طبق تمام معاهده‌های بین‌المللی نقض کردن.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. در حالی که ایالات متحده قصد دارد حضور نظامی خود در خلیج فارس را حفظ کند و حتی برخی مقام‌ها و تحلیلگران از امکان گسترش آن سخن می‌گویند، هدف‌ها و انگیزه‌های واشنگتن از چنین اقدامی روز به روز بیشتر زیر سوال می‌رود. والتر راسل مید، عضو شورای مناسبات خارجی، در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال منتشر شده است، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد. حسام مهدوی نگاهی دارد به این مقاله.
والتر راسل مید می‌نویسد در این که امنیت تدارکات نفتی آمریکا یکی از عناصر تفکر استراتژیک ملی ایالات متحده بوده است، تردیدی وجود ندارد و نیز درست است که دولت آمریکا هرگز نسبت به نگرانی‌های برآمده از وضع تدارکات نفتی بی‌تفاوت نبوده است. با این حال امنیت موجودی و ذخایر انرژی در داخل نقش نسبتاً کوچکی در سیاست ایالات متحده در مورد خلیج فارس ایفا می‌کند و منافع کاملاً تجارتی شرکت‌های آمریکایی انگیزه‌ای برای پیشبرد استراتژی بزرگ آمریکا نیست. ایالات متحده برای تأمین فقط بخش کوچکی از نیازهای انرژی خود به نفت خاورمیانه متکی است و وابستگی آن به منابع انرژی خارجی از کشورهای دیگر به مراتب کمتر است. فقط 17% از نفت و کمتر از 5% گاز طبیعی مورد نیاز خود را از خلیج فارس وارد می کند. در حالی که 80% نیازهای انرژی ژاپن از این منطقه تأمین می شود و عقیده بر این است که چین تا سال 2015 70% نفت و گاز مصرفی خود را از این منبع وارد خواهد کرد. والتر راسل مید در مقاله خود در وال استریت جورنال می نویسد هرچند پیش بینی می شود که نیازهای ایالات متحده به واردات انرژی افزایش یابد، اما وابستگی آن به منابع انرژی خلیج فارس بیشتر از برکت بالا رفتن سطح تولید در نیمکره غربی و در آفریقا چنین نیست و انتظار می‌رود میزان واردات انرژی از خلیج فارس زیر 20% مجموع مصرف باقی بماند. اما بازار نفت جهانی است و اگر اتفاقی برای منابع انرژی در خاورمیانه بیفتد، قیمت‌ها در سطح جهانی بالا خواهد رفت و اقتصاد آمریکا نیز به شدت مختل خواهد شد. با این حال والتر راسل مید چگونگی موجودی انرژی در داخل را یک عنصر اصلی در علاقه آمریکا به خلیج فارس نمی‌داند. او یک سیستم اقتصادی جهانی را که در قرن‌های گذشته نخست به رهبری بریتانیا و سپس به رهبری آمریکا شکل گرفته است، یادآور می‌شود و می‌نویسد برای اینکه این سیستم کار کند، آمریکاییان باید از استیلای هر قدرتی بر خلیج فارس جلوگیری کنند. در همین حال توانایی خود را برای تأمین عبور سالم کشتی ها از این گذرگاه نگاه دارند. او به اقداماتی که در دوران جنگ سرد برای دور نگاه داشتن اتحاد شوروی و حفاظت از شیخ نشین های نفت خیز در برابر رهبران جاه طلب عرب مانند جمال عبدالناصر و صدام حسین و نیز اتحادهایی که آمریکا با اسرائیل، ترکیه و ایران برقرار ساخت اشاره می کند و می نویسد زمانی که سقوط شاه در سال 1979 ایران را به یک دشمن تبدیل کرد، ایالات متحده با تقویت مناسبات با ترکیه و اسرائیل و برقراری روابط عمیق‌تر با مصر در مقام پاسخگویی برآمد. والتر راسل مید اسرائیل را عنصری مهم در استراتژی آمریکا می‌داند، اما می‌گوید واشنگتن در حالی که سعی دارد به حکومت‌های عرب سنی نزدیک شود، باید هزینه‌های سیاسی این رابطه را نیز پرداخت کند. به نوشته والتر راسل مید، مخالفت آمریکا با برنامه اتمی ایران نه تنها نگرانی‌های برآمده از امنیت اسرائیل و نیز این احتمال را که ایران مواد و تجهیزات اتمی به گروه‌های تروریستی تحویل دهد منعکس نمی‌کند، بلکه علاقه واشنگتن به حفظ توانایی خود در استقرار نیروهای متعارف در خلیج فارس را نشان می‌دهد. والتر راسل مید در مقاله خود در وال استریت جورنال پایان توانایی آمریکا برای حفاظت از خلیج فارس و گذرگاه‌ها و مسیرهای بازرگانی اطراف آن را بسیار زیانبار توصیف می‌کند. از جمله اینکه هزینه‌های دفاعی در هر مرکز عمده قدرت به شدت بالا خواهد رفت و فضای سیاسی خاورمیانه بی‌ثبات‌تر خواهد شد. والتر راسل مید سیاست آمریکا در خلیج فارس را یکی از راه‌های اصلی که واشنگتن سعی دارد از طریق آن جهانی آرام و صلح‌جو بسازد توصیف می‌کند و می‌گوید رئیس جمهوری آینده ی آمریکا بدون توجه به حزب و نظر او نسبت به عاقلانه بودن حمله جورج دبلیو بوش به عراق، لزوماً امنیت کشورهای خلیج فارس را به یکی از بالاترین ارجحیت‌های بین‌المللی آمریکا تبدیل خواهد کرد.
حسام مهدوی. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی کوتاه داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز پنجشنبه در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر راولپندی ترور شد. وزیر کشور پاکستان با تایید مرگ خانم بوتو گفت یک مرد پس از شلیک چند گلوله به او خود را منفجر کرد که بر اثر آن دست کم 20 تن دیگر کشته شدند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، با مقام‌های ارشد این کشور جلسه اضطراری تشکیل داده است. آقای مشرف از مردم این کشور خواسته است آرامش خود را در قبال حادثه ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، حفظ کنند. روز پنجشنبه در پی ترور بی‌نظیر بوتو، رئیس جمهوری پاکستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. آقای مشرف که در تلویزیون ملی پاکستان سخن می‌گفت، اظهار کرد عاملان قتل خانم بوتو تروریست هستند. رئیس جمهوری پاکستان گفت زمانی که به این اقدامات تروریستی پایان ندهد از پای نخواهد نشست. رهبران روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و هند ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را به عنوان یک اقدام تروریستی محکوم کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن این ترور، کشته شدن خانم بوتو را به خانواده‌اش و مردم پاکستان تسلیت گفت. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه